دفعه 180 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیار تأخیر که امر تعبدی بود مشروط به 4 شرط بود که مورد قبول اصحاب قرار گرفت. شرط اول این بود که مبی شخص یا با منزله شخص باشد، مثل کلی فی المعین. دوم این که بایه مبی را قبض نداده باشد. سوم این که تمام ثمن را مشتری تحویل نداده باشد، حالا یا بخشی از ثمن را اقباض کرده یا اصلا چیزی از ثمن را به مشتری نداده باشد. شرط چهارم این بود که شرط تأخیر نکرده باشد. در چنین فضایی معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که بایه تا 3 روز خیار ندارد، معامله لازم است. بعد از 3 روز اگر مشتری نیامده، بایه فقط خیار دارد، مشتری خیار ندارد. این برام خیار تأخیر است. این در عرف سابقه ندارد و جزء مؤسسات تأسیسات شرعی است. با این شد مقام ثانی بحث در تبیین شرایط مشکوک بود. بعضی از امور است که قطعی الاشتراط است، مثل همین 4 شرط. بعضی از امور است که مشکوک است، و اون است که خیار تأخیر در جایی ثابت است که خیار دیگر نباشد. حالا 4 قول در این شرط مشکوک وجود دارد. اقوال اربعه عبارت از این است که این شرط پنجم که شرط مشکوک است، قول اول این است که یکی از اقوال چهارگانه این است که هیچ خیاری برای بایع و مشتری نباشد، یا برای احدهما یا برای کلیهما، اصلا خیاری نباشد. قول دوم آن است که خیار شرط نباشد، اگر خیارهای دیگر بود با خیار تأخیر مرافات ندارد، ولی اگر خیار شرط بود با خیار تأخیر مرافات دارد. اگر خیار شرط بود با خیار تأخیر مرافات دارد، خواه این خیار شرط برای بایه باشد خواه برای مشتری. قول سوم تفصیل بین بایه و مشتری است که اگر بایه خیار داشت دیگه جا برای خیار تأخیر نیست، و اگر مشتری خیار داشت جا برای خیار تأخیر بایه هست. این قول سوم. قول چهارم که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است، عدم الاشتراط است. خب این اقوال اربعه درباره مقام ثانی. وجوهی رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کردن که بهترین توجیهی که برای این شرط ذکر شده بود فرمایش مرحوم علامه در تذکره بود که این بیان شد. اشکال مرحوم شیخ نسبت به مرحوم علامه تذکره علامه اون هم بیان شد. اشکال مرحومای نائینی نسبت به فرمایش مرحوم شیخ بیان شد. اشکال مرحوم خوی رضوان الله علیه مجمعین نسبت به استادشون بیان شد. در بین این امور چهارگانه حرف علامه تقویت شد، حرف مرحوم آینانی تقویت شد، حرف مرحوم شیخ تضعیف شد، حرف مرحوم آینان خوی رضوان الله علیهم تضعیف شد. اینا گذشت. اما اون چی که در این نوبت مطرح است این است که شیخ در استاد رضوان الله علیه یه بیانی در این وجهی که مرحوم شیخ ذکر کردن دارن، این رو تلفیقی از عقلی و نقلی میدونن. البته شیخ این رو ذکر کرده، اما این تقریر و تبیین مال شیخ بودن استاد رضوان الله علیه است. و این است که اگر برای بایه خیاری بود، ای خیار انکان، او خیار تأخیر ندارد، و اگر بایه خیار نداشت، ای خیار انکان، خیار تأخیر دارد، که فرقی بین خیار شرط و غیر خیار شرط نبود. در توجیه این قول که بارزترین قول از اقوال موافق با شرط است، این چنین گفته شد. اونی که گفته شد این است که ظاهر این چند روایاتی که خونده شد تقابل بین قبل از ثلاثه و بعد از ثلاثه است. یعنی اگر فروشنده کالایی را فروخت با اون شرایط چهارگانه و سه روز قبض و اقباض نشد، روز چهارم فروشنده خیار دارد. این تقابل نشون میدهد که حکم قبل از ثلاثه با حکم بعد از ثلاثه فرق دارد. اگر حکم بعد از ثلاثه را منفی گرفتیم، حکم قبل از ثلاثه مطلق است، و اگر حکم بعد از ثلاثه را مثبت گرفتیم، حکم قبل از ثلاثه منفی است. ولی در اطلاق و تقیید همتای همان. اگر ما حکم بعد از ثلاثه را مطلق دانستیم، حکم قبل از ثلاثه هم باید مطلق باشد. اگر حکم بعد از ثلاثه را مقید دانستیم، حکم قبل از ثلاثه باید مقید باشد به مقتضی تقابل. این اصل کلی. روی این اصل کلی که از ظاهر روایت تقابل قبل از ثلاثه به بعد از ثلاثه فهمیده می شود و این که اینا چون مقابل همان، اگر بعد از ثلاثه مطلق بود قبل از ثلاثه هم مطلق است، بعد از ثلاثه مقید بود قبل از ثلاثه هم مقید است، ما به این نتیجه می رسیم که بعد از ثلاثه الا و لابد مطلق است، مقید نیست. به کمک یه قرینه دلیل عقلی میفهمیم که این بعد از ثلاثه مطلق است و لا غیر. اگر بعد از ثلاثه مطلق بود قبل از ثلاثه مطلق است و لا غیر. بیان ذالک این است که ما یه مقدمه عقلی داریم که این دست بردار نیست، ما هم تابع اونیم. اون مقدمه عقلی رو در کنار مقدمه نقلی قرار دادیم. مقدمه نقلی برای ما با روشن شد که ظاهر این چند روایت این است که حکم قبل از ثلاثه با حکم بعد از ثلاثه مقابل همان. مقابل همان یعنی چی؟ یعنی قبل از ثلاثه خیار نیست، بعد از ثلاثه خیار هست. این معنای روشن این نصوص. حالا ما میریم به سراغ مجدداً به سراغ این روایات. این روایات که میگوید قبل از ثلاثه خیار نیست، بعد از ثلاثه خیار هست، آیا خیار تأخیر را ثابت میکند یا الخیار مطلق ثابت میکند؟ اگر مقید ثابت کرد، قبل از ثلاثه لزوم مقید هست یا نفی خیار مقید هست. اگر مطلق ثابت کرد، قبل از ثلاثه لزوم مطلق هست و نفی خیار مطلق. خب این روایات می‌فرماید به این که تا سه روز خیار نیست، بعد از سه روز خیار هست. من سبب این خیارم تأخیر دیگه. این معلوم است که چون موضوع سبب حکم است، بالاخره زمینه حکم است. فضا حکم این است که فروشنده کالای رو فروخت و مشتری نیامد تحویل بگیره، به پولم تحویل بده. تأخیر مشتری سبب شد که بایه خیار داشته باشه. خب پس تأخیر سبب خیار شد. آیا تأخیر سبب خیار تأخیر است یا سبب الخیار؟ اگر چون امر از این دو بیرونیست که اگر بگویید تأخیر سبب الخیار مقید به تسبیب به تأخیر است، معناش این است که این تأخیر سبب و علت است برای خودش و برای حکم خودش. چرا؟ ولی شما تأخیر را در ناحیه مسبب عکس کردید، گفتید تأخیر سبب خیار مقید به تأخیر است. پس این تأخیر رو در ناحیه معلول آوردید، در ناحیه مسبب آوردید. وقتی مسبب رو میخواد باز کنید، ببینید یک جزش خیار، یک جزش تأخیر است. گفتید تأخیر سبب خیار تأخیر است. پس تأخیر در لایحه مسبب آورد. وقتی در لایحه مسبب آوردی، معناش این است که این تأخیر سبب است برای خودش و برای حکمش، و این مستحیل دیگه. پس ناچارید که تأخیر را کلن حذف کنید، اسم تأخیر را نیارید، بگید تأخیر سبب الخیار است، نه سبب خیار مقید به تأخیر. پس سخنی از تأخیر نیست. وقتی سخن از تأخیر نبود، سبب میشه تأخیر، مسبب میشه الخیار. اون نه، حالا اون که بله، اون که بله، اون که در فضای بحث بود. حالا این سه روز تأخیر، سه روزه بسیار خوب، بسیار خوب. حالا تأخیر ضرری، تأخیر ضرری سبب است برای خیار تأخیر ضرری. الکلام ما چه سبب را تأخیر بدانیم، چه تأخیر ضرری، چاره ای ندارید مگر اینکه مسبب را مطلق بدانیم. خب تأخیر، خواه تأخیر مقید به کونه ضرری یا غیر مقید، از تأخیر سبب للخیار، نه سبب للخیار المقید به تأخیر، که این تأخیر در ناحیه مسبب هم عقص بشود، که معناش آن است که تأخیر سبب تأخیر است. برای اینکه اگه مسببتون مرکب بود یا مقید بود، جزء داشت یا قید داشت، و این قید عین همون سبب بود، معناش این است که خیار سبب تأخیر، سبب تأخیر باشد. این مستحیل. بله، اما بالاخره شما مکاسبه که خوندید، که اینا فرمایش شیخه دیگه، نگه اخذ حکم نه. اول یه جای حرف نبود، یک. حالا که جای حرف است، لااقل سطح مکاسب، یعنی سطح مکاسب رو با تو دستتون باشه. مرحوم شیخ میفرماد به اینکه این که میگوین حکم را، موضوع را نمیشود در ناحیه حکم اخذ کرد، این مستحیل است، استحاله است، همین رو دیگه، همین حرفه، یعنی همین حرفه. منتها وقتی که خارج شد باز میشه. اینی که مرحوم شیخ میفرماد اخذ سبب در ناحیه حکم مستحیل است، همین رو دیگه. سابقا اصلا درس خارج رسم نبود، من کسی خارج میخوندم. الان متاسفانه چون سطح مکاسب، سطح شرح لمعه شده، ترجمه درس خارج رواج پیدا کرده، ولی درس خارج معنا ندارد که. خدا غریق رحمت کنه شیخ علا استاد مرحوم آیه آیت الله قروی آمونی رو، ما خدمتشون قوانین میخوندیم. این در شرح حال خودشون نوشته به این که من بخشی از رسائل را در تهران خوندم. اون روز تهران علما همیشه داشت تهران، اون روز مرحوم شیخ عبدالنبی بود، این از شاگردان مرحوم شیخ بودن. بخشی از رسائل در تهران خوندم، بخشی هم مونده بود وارد نجف شدم، اونجا خوندم. وقتی رسائلم تموم شد، اون وقت مرحوم آخوند خارج اصول تدریس میکردن دیگه، چون بعد از چیز کفایه هنوز نوشته نشده بود، اینا قبل از کفایه نبود تا که بعض رسائل کفایه بخورن. که بعد از اینکه رسائل خوندن، رفتن پا درس مرحوم آخوند خراسانی. یه طلبه رسائل خون میره پا درس مرحوم آخوند خراسانی که اون مساله عویقی بگه. مرحوم آیت الله حائری، حائری مازندرانی رضوان الله علیه، زمان پهلوی پلید از بابل تبعید شده بود، بود در سمنان، سالیان متمادی در سمنان داشتن که علامه سمن بشه، به علامه سمنان شهرت پیدا کردن. این از علمای بابل بود. این بزرگوار تقریبا 54 سال یا 55 سال قبل آمده بودن، تشبه بردن قم، همون سال اول اوائل ورود ما به قم بود. بنا شد که خب مراجع به دیدنشون آمدن. بنا شد که ایشون در بازدیدی که نسبت به مراجع میکنن بعضی از همین طلبه های مازندرانی ایشون را همراهی بکنن. وقتی ایشون خواستن تشریف برن بازدید مرحوم آیت الله عزبای نجفی مرعشی رضوان الله علیه، نوبت شد که من باشون باشم. من در خدمت علامه حائری بودم، در خدمتشون رفتیم خدمت مرحوم آیت نجفی مرعشی رضوان الله علیه. خب آیت نجفی چون ایشون رو میشناختن، از شاگردان ممتاز آخوند بودن، بزرگتر از آیت نجفی بودن، ملاتر از خیلی از مراجع بودن، بهشون خیلی احترام کرد. در اون جلسه من دیدم که مرحوم آقای حائری مازندرانی به مرحوم آقای نجفی رضوان الله علیه ما فرمود به این که مرحوم آخوند خراسانی وقتی خواست جلد دوم کفایه را بنویسد، تقریرات درج ایشون که من نوشته بودم از من خواستن، روی تقریرات من جلد دوم کفایه را نوشته. این وضع طلبه های اون روز بود. خب اون طلبه که رسائل خونده و کفایه نوشته نشده بود هنوز، رفته پای درس مرحوم آخوند خراسانی شده آیت الله قربی. مگر مکاسب رو به این جودی میشه فهمید؟ مگر مکاسب گفتن کار آسانیه؟ الان اینه همه حرف شیخه، هیچ کدوم حرف خارج نیست، منتها تقریره دیگه، تقریر تبیین میخواد دیگه، ترجمه که نیست، تقریره. اون بزرگواری که میگوید به این که هیچ خیاری نباید باشه، رو همین حرف عقلی زد دیگه. درست است که عقل مستقل نیست در این گونه از مسائل، اما جزء لوازم عقلی است. این روایتی را که شارع فرموده اگر کسی تأخیر کرد خیار دارد، عقل میگه این چه خیار دارد؟ عقل میگوید تأخیر سبب الخیار المقید به تأخیر است، که میشه دو یا سبب الخیاره. اگر بگی تأخیر سبب خیار مقید به تأخیر است، معناش این است که تأخیر سبب است برای خیار و برای خودش، به مستحیل. پس این قید را باید بردارید، این جز را باید بردارید، بگید مسبب الخیار المطلق است، تأخیر سبب الخیار است. این تمام شد. بریم دوباره به مقدمه که قبلا گفته شد و این است که قبل از ثلاثه با بعد از ثلاثه مقابل همه طبق این نصوص خاصه. اگر قبل از ثلاثه نفی مطلق بود، بعد از ثلاثه اثبات مطلق است. اگر بعد از ثلاثه اثبات مطلق بود، قبل از ثلاثه هم نفی مطلق است. این قاعده شده به مقتضای تقابل. پس به مقتضای تقابل اگر بعد از ثلاثه مطلق شد، قبل از ثلاثه باید مطلق باشه، و به مقتضای این قرینه عقلی ثابت شد که بعد از ثلاثه مطلق است، نمیتونه مقید باشه. وقتی این دو مقدمه را کنار هم قرار بدیم، ترجمه روایت این میشه: تأخیر سبب اللزوم المطلق است، تأخیر سبب الخيار المطلق است، نفی اللزوم است بالقول الاطلاق، تأخیر سبب الخيار است نه خيار تأخیر. پس اون چرا که این روایت ثابت میکند این است که تأخیر سبب الخیار است بالقول المطلق. به مقتضای تقابل قبل از ثلاثه باید هیچ خیاری نباشد. چرا؟ چون مقابل الخیار المطلق نفی الخیار المطلق است. بعد از ثلاثه که خیار خاص ثابت نمی شود، الخیار ثابت می شود. قبل از ثلاثه هیچ خیاری نباید باشد. پس اگر قبل از ثلاثه یه قسم خیاری از اقسام خیار برای بایه یا برای مشتری یا برای کره ما بود، خیار تأخیر نیست. این خلاصه حرفه، خلاصه همین دو خط مکاسبه. دوباره یعنی دوباره شما برید مکاسب مراجعه کنید، همین در میاد که اخذ سبب در ناحیه مسبب مستحیل است، همین دیگه. خب این خلاصه حرفش. مرحوم شیخ هم دیگه همچه فعالانه برخورد بکند با این تحلیل عقلی نبود، اما اون راهی که شیخ و استاد چون بالاخره اینا دست پرورده مرحوم نائینی بودن، مرحوم نائینی توی قسمت ها خیلی دقیق تر از دیگران بود. راه حل این است که فرمودید به مقتضای این نصوص بین قبل از ثلاثه و بعد از ثلاثه تقابل است، قبول کردید. فرمودید خصوصیت سبب را نمی شود در ناحیه مسبب عقص کرد و الا دار الامر على نفسه، قبول کردید. فرمودید به این که نمی شود گفت تأخیر سبب خیار مقید به تأخیر است، قبول کردید. اما امر منحصر بین دو چیز نیست که اگر خیار مقید مستحیل شد المطلق ثابت بشود، این نیست. ما دوباره با همون ارتکازات عقلی شما بریم سراغ علیت و معلولیت و یه قدری عرفی کنیم که با بنای اخلا و عرف و فقه و اصول ما سازگار باشد. ما از شما سوال میکنیم این آتشی که سبب سوزندن این چوب است، این آتش سبب الاحراق المطلق است که اگر یه جایی یه احراق دیگه، یه پنبه سوخت یا کاغذی سوخت، این آتش سبب اون هم هست؟ این که نیست که. این آتش سبب الاحراق المطلق است؟ این که نیست. درست است که سبب الاحراق المقید و به هازن نار نیست که آتش علت آتش بشه، این نیست که سبب و مسبب بکی بشه، ولی این مقدمه رو ما همه جا باید بپذیریم که درست است خیارات انواع متباینه نیستن که بشه مشترک لفظی، اینا مشترک معنوی هن، جامعی دارن، اما بالاخره هر کدام یه خصوصیتی و خصیصه به یک امتیازی دارد. خیار مجلس غیر از خیار حیوان است، این دو غیر از خیار تأخیرن، این سه غیر از خیار شرطن، این چهار غیر از خیار رؤیت و عیب و امثال ذلک. هر خیاری یه خصیصه وجودی دارد، هر سببی علت اون خیار خاص است که اون به نحو عنوان مشیر ما می توانیم بگوییم این عیب سبب اون خیار خاص است، نه سبب خیار مقید بالعیب. مگر خیار عیب با خیار دیگه فرق ندارد؟ مگر شما در خیار عیب قائل به عرش نیستید؟ مگر شما در خیار مجلس قائل به عرشید؟ اونجا عرش نیست، اینجا عرش است. بین خیار عیب و خیار مجلس فرق هاست، ولی شما میگید العیب سبب للخیار المقید بالعیب، یا میگید سبب یه خیار خاص است که احکام مخصوص دارد، بلا نعلی بالخصوصیه. همین مگر این مطلب شما چرا امر در بین دو شیخ منحصر کردید؟ گفتی یا مطلق است یا مقید. میگیم نه مطلق است نه مقید، ولی خصیصه وجودی دارد که به لحاظ آثار مشخص است. هر سببی علت یک مسبب ویژه است. شما در آتش سوزی اینطوره، در خوراک کردن اینطوره. اگر شما یه ظرف آب پای یک بوته گل ریختید، این سبب شکوفایی هر گیاه است یا سبب شکوفایی همین گیاهی است که آب خورده؟ این رو نباید بگید به این که آب دادن پای این گیاه خاص، این آب دادن سبب رشد گیاه مسبب از این آب است، که این رو قید در ناحیه مسبب عقص بکنید که بشه دو. مگه اونجا هم حرف میزنید؟ اونجا شما میگویید که شما یه سطل آب که ریختید پای گل، این سبب رشد النبات است بالقول المطلق ولو در شرق عالم؟ اینو که نمیگید که. اونجا چی حرف میزنید؟ در اینجا خیارات یه کثرتی دارن، یه خصیصه‌ای دارن، هر کدام یه امتیازی دارن. اینا انواع متباین نیستن که بشه مشترک لفظی، اینا افراد یک جامعه هستن، مشترک معنوی هستن و هر کدوم یک خصوصیت دارن. خیار تأخیر سبب یک خیار خاص است. حالا که اینجا آمدیم فنقولو این خیار تأخیر سبب یک خیاری است له احکام خاصه و مقتضای تقابل بین قبل از ثلاثه و بعد از ثلاثه. اگر بعد از ثلاثه یه خیار ویژه است، قبل از ثلاثه هم باید خیار ویژه نفی بشود و این همین است که گفتن شرط تأخیر نباشد. اگر شرط تأخیر باشد دیگه خیار نیست، یا همون در همون ثلاثه شخص خیار تأخیر داشته باشد دیگه خیار نیست. بله، بنابراین اگر سخن عقلی گفتی تا آخر پاش بیستی. اینه که مرحوم شیخ رضوان الله همین مطلب رو به عنوان اخذ سبب در نهایه مسبب مستحیل است یا نه، به عنوان چیزی که دو سطح گذروندن و رد شدن. خب پس در بین این آرای چهارگانه همون حرف مشهور، حرفی که مشهور بین جمهور است، اون درسته و اون این است که اون چهار شرط برای خیار تأخیر درسته، این شرط پنجم دلیل بر اونیست. وقتی دلیل نبود یا یقینا دلیل نیست یا شک داشتیم، مرجع اصالت لزوم است. اگر یقین داشتیم که دیگه جا برای شک نیست، اگر شک کردیم هم مرجع اصالت لزوم است. مطلب دیگه درباره این که یکی از اون امور چهارگانه، یکی از امور مشکوک این بود که عاقده متحد نباشند، عاقده نباید متحد باشد، که این بحثش هم گذشت که عاقد اگر، چون گفت خیار تأخیر در جایی است که صیغه ایجاب و قبول را یک نفر ایجاد نکرده باشد، دو نفر ایجاد کرده باشد، بفهم این شرط نیست، چه یک نفر ایجاد کرده باشد چه دو نفر ایجاد کرده باشد این مهم نیست، برای اینکه اساس کار قبض و اقباض است. قبض و اقباض به دست عاقد نیست، من به یده عقدت العقد اون بایع و مشتری است. ممکن است که عاقد، چون حالا بر فرض عربیت لازم باشه، اون شخص عربی بلد است، به او گفتن تو مجری صیغه عقد بی باش، اما نه فروش مالک حقیقی مبیع کارا رو تسلیم کرد، نه مالک حقیقی سمن رو تسلیم کرد. پس بنابراین اتحاد متعاقدین در اینجا شرط است. یکی از اون امور دیگری که شرط کردن، گفتن که به این شرط که مبیع حیوان نباشد. مستحضرید که خیار حیوانی که سه روز هست اختصاصی به حیوان و نه دام نیست. متاسفانه در گذشته عبد و عمه را هم جزء همین حیوانات می‌دونستن، گرچه الان هم که علم ترقی کرده اینا این چیزی نیست که، گرچه صحبت از آزادی هست، اما اینا هم در حقیقت انسان‌های کامل را در ردیف دام آوردن. یعنی وقتی انسان دارای روح مجرد نیست و همین پیکریست که در تالار تشریح خلاصی می شود، وقتی که مرد می پوسد و خبری بعد از مرد نیست، معاذ الله، انسان فقط حیوان ناطق است. اینا علم شریف طب را که در آسمان احترام بود پایین آوردن در حد بیتاری رسوندن، یعنی که انسان را حیوان کردن. خب فرق بین رضا بیماری های مشترک بین دام و انسان هست دیگر. یک گرگ را مگر بعد از مرگ محاکمه میکنن؟ بعقیده اینها صدام و هیتلر و لنین و استالین را هم بعد از مرگ محاکمه نمیکنن، اون خبری نیست. این قرآن است که میفرماید که افنجعل المسلمین کالمجرمین سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. آدم خوبت یکیه، هیچ خبری نیست. اینا میگن بله خبری نیست، یعنی صدام با گرگ هیچ فرقی ندارد. همونطوری که گرگ را بعد از مرگ محاکمه نمی کنند، صدام را بعد از مرگ محاکمه نمی کنند. پس انسان به نظر اینها چیه؟ حیوانیست که فقط حرف می زند. وقتی انسان از اون اوج به این حضیض تنزل کرد، علم طبم از اون اوج تنزل میکنه میشه بیتاری. الان گرچه سخن از ترقی و تمدن امثال زالک است، ولی روحش همون روح بردگی است. ولی قبلا متاسفانه با اینکه قائل به عظمت انسان بودن، معزالک بحث عبید و اما رو هم از در خیارات نظیر خیار تو محکوم خیار حیوان میدونستن. گفتن به اینکه اگه کسی عبدی رو خرید یا امی خرید تا 3 روز خیار داره. خب این دیگه جای تأسف بود رو درک اینا نمیگفتن. شاید بعضی از بزرگان غالب انصراف باشن. یکی از اون امور شرائط مشکوک این است که شرط کردن که این مبی حیوان نباشد، چون اگر مبی حیوان باشد تا 3 روز که خیار حیوان دارد ضرر خودش دفع میکند دیگه. فروشنده تا خریدار تا 3 روز که خیار دارد، فروشنده خریدار میتونه پس بده. پس اگر تا 3 روز خیار دارد، پس اگر سمن را نیاورد روی خیارش است که نیاورد، نه برای که حق مسلم مالک را تأخیر انداخت. خیار داشت، حق داشت، نیاورد. و خیار تأخیر مال جایی است که خریدار بی جهت تأخیر انداخته باشد، و چون اینجا با جهت تأخیر انداخت لذا بایه خیار نداره. برخی ها این حرف زدن، بعضی هم به همین روایت ابن یقطین تمسک کردن، گفتن که اگر اگر جاریه باشد خیار تأخیر بعد از 1 ماه هست، نه بعد از 3 روز. و این روایتی بود که در اون روزی که میخوندیم بنا شد که این رو جداگانه مطرح کنیم. وسائل جلد 18 صفحه 23 روایت 6 مسئله همین فروش جاری است. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه به اسناد عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی اسحاق عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن ابی حمزه عن علی ابن یقطین قال سألت ابل حسن علیه السلام. این ابی اسحاق خیلی تقیید نشده، روشن نشده، ولی این محمد ابن ابی حمزه چون روایت رو طریقی که به مرحوم صدوق به علی ابن یقطین دارد این رو معتبر دونستن، نگفتن این ضعیف است. طریق صدوق به علی ابن یقطین طریق معتبر است. قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان رجل نشترا جاریتا و قال اجی او که به سمن، کسی کنیزی رو خرید، گفت به این که من پول میارم. وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه فرمود ان جاء فی ما بینه و بین شهرین و لا فلا بیله. تا 1 ماه فرصت هست، اگر در ظرف این 1 ماه این سمن جاریه را آورد خب بایه خیار ندارد، و اگر تا 1 ماه سمن جاریه را نیاورد بایه خیار دارد. فلا بیله یعنی او خیار ندارد، طبق روایات تعبیرات قبلا مشابه این چهار روایت به این مضمون گذشت، بایه خیار داره. خب پس اگر چنون چه مبی جاریه بود تا 1 ماه فرصت هست. مرحوم صدوق ایرا از حسن ابن علی ابن رباط ان زرارن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، یعنی 2 تا طریق هست. مرحوم صاحب وسائل بفرماد هازا محمول علی الاستحباب بالنسبه للبایه لأن المعتبر 3 ایام او مخصوص بالجاریه ذکرهما الشیخ لبا مزا. این وجوه تبرعی که مرحوم شیخ طوسی در استبصار ذکر کرده، مرحوم صاحب وسائل همین وجوه تبرعی را اینجا ذکر کرده، و این است که در جمع بین این روایت ششم با روایت های یاد شده چند امر مطرح است. یکی این که اینجا که حضرت فرمود بعد از تا 1 ماه معیار هست، یعنی گرچه خیار بایه بعد از 3 روز شروع می شود، ولی این 27 روز را او مستحب است صبر بکند و فسخ نکند. این یکی از وجوهی که جمع تبرعی البته بین روایت شروع و روایت دیگه است. یا اینکه نه، چون این خاص جاریه است، او مطلق مبیع است، تصرف در ماده است نه تصرف در هیئت. اون روایات مطلق است، مربوط مطلق مبیعه، این درباره خصوص جاریه است، این عام خواستن تخصیص بخوره. یا تصرف در ماده است یا تصرف در هیئت. وچه دیگری که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم فرمودن این است که در اینجا ندارد که مبیع بایه مبیع رو نداد. یکی از شرایط چهارگانه خیار تأخیر بود که مبیع را بایه اقباض نکرده باشد. شاید اینجا اقباض کرده. اگر مبیع را اقباض کرده دیگه سخن از خیار تأخیر نیست. منتها او ثمن را نداد، حالا در چنین فضایی فرمود تا یک ماه. و در پایان نظر این بزرگواران این است که همین اعاظمی که این روایت رو نقل کردن از این روایت اعراض کردن. البته به مرحوم صدوق اسناد داده شده که ایشون به این روایت عمل کرده، ولی غالب فقها رضوان الله علیهم که این روایت مهم محدثانی که این روایت نقل کردن به روایت عمل نکردن. بنابراین این روایت یا تصرف در ماده می شود یا تصرف در هیئت می شود یا معرضاً هست. حق همان است که معروف بود، منتها این شرط پنجم روش که اضافه شد تحلیلات مرحوم علامه در تذکره تام بود، نقد مرحوم آقای نائینی تام بود، فرمایش مرحوم شیخ ناتوان بود، فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیهم اجمعین ناتوان بود. والحمدلله.